ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف، ببخشید شفیق عیار، در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهیم بود.
استیدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان خواهان عملی شدن موافقتنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا شدند. تحلیلگران در این مورد چی میگویند و مطالب دیگر. میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در اثر درگیری ها در ولایت کندوز به نظامیان و غیر نظامیان تلفات وارد شده. لوید سارنوال امریکا به سارنوالان فدرال صلاحیت داده تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را آغاز کنند و حمله بر دفتر رادیوی اروپای آزاد در ارمنستان. تفصیل خبرها. در اثر درگیری ها در ولسوالی خان آباد ولایت کندوز به نظامیان و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. شب گذشته طالبان مسلح در منطقه ملا غلام ولسوالی خان آباد بر پوسته های امنیتی حمله نموده و 4 سرباز اردوی ملی را کشتند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز بر رادیو آزادی گفت 2 سرباز اردوی ملی زخمی اند و 1 تن لادرک می باشد. مرادی از تلفات وارده به مردم ملکی هم خبر داده گفت:
بعد از این حمله طالبان در یک مهمانخانه جابجا شدند. نیروهای هوایی افغان بر این مهمانخانه حمله نمودند که چرههای آن بر شماری از افراد ملکی حاضر در مهمانخانه اصابت کرده، 5 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخمی اند.
این درگیری حوالی ساعت 8 شب آغاز شد و تا 12 شب ادامه یافت. در انفجار موتربم در نزدیکی ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی المار 4 عضو نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات محلی فاریاب با تایید این رویداد میگویند ساعت بعد از 12 شب گذشته طالبان در نزدیکی ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی المار یک موتربم را انفجار دادند و بعد از آن بالای قماندانی حملاتشان را انجام دادند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت انفجار این موتربم افزون بر نیروهای امنیتی به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرد. به گفته او 4 عضو نیروهای امنیتی کشته شده و تلفات و مجروحیت افراد ملکی نیز بیشتر از 10 تن بوده، اما هنوز تایید نشده است. طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. حال همچند خبری از جهان. ویلیام بار لوید سارنوال امریکا به سارنوالان فدرال صلاحیت داده تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را با وجود آن آغاز کنند که هیچ شواهدی برای اثبات ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات وجود ندارد. آقای ترامپ که در انتخابات 3 نوامبر در برابر رقیب دموکراتش جو بایدن شکست خورد، ادعا می کند که در انتخابات تقلب شده است. رسانه های امریکایی در پاسخ به این اعلام لوید سارنوال امریکا دیروز گزارش دادند که رئیس بخش جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه امریکا در یک ایمیل داخلی اعلام کرده که بعد از خانش سیاست جدید و محتویات آن از کرسیش کنار می رود. ویلیام بار که از حامیان سرسخت ترامپ است، از سوی منتقدین و دموکرات ها متهم به سیاسی سازی مکرر سیستم عدلی امریکا در دوران وظیفه‌اش به حیث لوید سارنوال شده است. کمپاین جو بایدن گفته که لوید سارنوال بار ادعای نادرست ترامپ در مورد وقوع بی‌نظمی‌ها در انتخابات را دامن می‌زند. حدود 40 نفر به دفتر رادیوی اروپای آزاد در یروان پایتخت ارمنستان حمله کردند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه توافقنامه توقف جنگ در منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ را امضا کردند. افراد خشمگین صبح امروز به دفتر رادیوی اروپای آزاد داخل شده، کارمندان ارمنستانی این دفتر را ترک و خائن خطاب کردند. مظاهرچیان بر شماره از ادارات دولتی نیز حمله کردند. و خبر آخر که رهبران ارمنستان، آذربایجان و روسیه توافقنامه پایان سر از امروز جنگ در منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ را امضا کردند. با اعلان امضای این توافقنامه، تظاهر کنندگان در یروان پایتخت ارمنستان از سوی ادارات دولتی به سوی ادارات دولتی یورش بردند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در پست های صبح امروز خود در شبکه های اجتماعی خبر این توافقنامه را اعلام کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمده‌اند. طالبان از حکومت امریکا خواستند که به عملی کردن موافقه صلح با آنها متحد بماند. نگرانی طالبان بعد از انتخابات امریکا در چیست؟ نظر یک تحلیلگر. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی آخرین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. سرخط بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. امروز روز جهانی علم برای صلح و انکشاف است. آیا افغانستان می تواند در این راستا هم رکاب کشورهای دیگر منطقه باشد؟ و در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی را داریم. طالبان خطاب به حکومت جدید امریکا گفتند که توافقنامه دوحه یک اساس خوب برای حل مشکل افغانستان است و این گروه ترجیح می‌دهد که مشکلات داخلی افغانستان از راه گفتگو حل شود. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان را به نقض این توافقنامه، ادامه خشونت و بهانه‌جویی متهم می‌کند. این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیش از این از حکومت جدید امریکا خواسته بود که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند تا مشکلات موجود در این روند حل شود. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده و از او میپرسم که اعلامیه‌ای که طالبان به تازگی صادر کردن شامل کدام بخش است؟
در حالی که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از رهبری حکومت جدید امریکا خواسته که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند، طالبان با صدور اعلامیه گفته که توافقنامه دوحه میان این گروه و امریکا وثیقه خوبی برای پایان یافتن جنگ و آینده خوبی هر دو کشور است. در این اعلامیه آمده است که خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان، عدم مداخله در امور افغانستان و همچنان عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد امریکا به نفع هر دو ملت و کشور است. در این اعلامیه که صبح امروز سه شنبه به نشر رسیده، همچنین آمده است که طالبان توافقنامه دوحه را اساس خوب برای حل معضل افغانستان میداند و این را ترجیح میدهد که مشکل داخلی نیز از راه دیالوگ و مذاکرات حل شود. گروه طالبان گفته است که رئیس جمهور و دولت آینده امریکا باید متوجه حلقات، اشخاص و جهت‌های جنگ طلب باشد که خوان دوام جنگ هستند و امریکا را هنوز هم در جنگ داخل نگه می‌دارند و فایده شخصشان را در جریان جنگ می‌بینند و برای بقای قدرت خود تلاش می‌کنند. بله.
خب واکنش دولت افغانستان به این اعلامیه طالبان چی بوده؟
ارگ ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به بهانه‌جویی و ادامه جنگ متهم میکند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که گروه طالبان جز پذیرفتن خواست مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر اعلام آتش بس و مذاکرات صلح برای پایان دادن به مشکلات موجود دیگر راهی نداره. آقای صدیقی طالبان را به نقض توافقنامه دوحه، ادامه خشونت، بهانه‌جویی و تضعیف روند صلح متهم کرد.
دیده میشه که متاسفانه طالبان هنوز هم پا پای بایانجویی هستند و اظهارات تأخیرشان هم نشان میده که هنوز این گروه برای پروسه صلح افغانستان تعهد نداره. اقدامات طالبا مبنی بر ادامه خشونت و عمله های هراس افغانی پروسه صلح افغانستان تضعیف می سازه و جامعه جهانی را برای یک صلح در افغانستان نامید می سازه.
آقای صدیقی همچنین گفت که دلیل امتیازدهی امریکا به طالبان و امضای توافقنامه با این گروه هم اعلام آتش بس و تامین صلح بود. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در نشست در کابل از حکومت جدید امریکا خواسته بود که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند تا مشکلی موجود در این روند حل شود. آقای دانش همچنین گفته بود که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح توافقنامه دوحه را اساس قرار می‌دهند و این موضوع است که نمایندگان دولت افغانستان آن را نمی‌پذیرند و دولت افغانستان هم در برابر جزئیات این توافقنامه مسئول نیست.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی حمید حکیمی بود با گزارش در مورد این که طالبان خطاب به حکومت جدید امریکا گفتند که توافقنامه دوحه به یک اساس خوب برای حل مشکل افغانستان تبدیل شده و این گروه ترجیح می‌دهد که مشکلات داخلی افغانستان از راه گفتگو حل شود. اما مقامات افغان به شمول معاون دوم ریاست جمهوری به این نظرند که این موافقتنامه باید بازنگری شود. همین سوال ها را با تحلیلگر امور سیاسی و استاد پهنتون حمید عزیزی در میان گذاشتیم و از او در آغاز سوال کردیم که طالبا با این نظر خود چی پیام را می خواهند برسانند.
در مجموع برنامه یا رویکرد طالبا این هست که اگر این معالی نشود به معنای لغو توافق از اینها با ایالات متحده آمریکا هم خواهد بود و در میدان جنگ افغانستان فعلی اونها مجبور هستند دوباره علاوه بر دولت افغانستان با نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا هم به عبارت جنگ اثر بگیرند. امروز طالبان منفعت خود در این می‌بینند که ایالات متحده آمریکا همچنان بیرو از صحنه جنگ باقی بمانه و میدان جنگ را برای دو جناح که دو طرف طالبان و دولت افغانستان هستن باقی بگذاره اگر احیانا دولت افغانستان حاضر به توافق نباشد. بعد دومش این هست که طالبان ها هم به لحاظ به عبارت پشتیبانی استراتژیک و مالی و شرایطی که روز در منطقه پیش آمده فکر میکنن که ممکن است آرام آرام با وجود از اینکه اونها تانستن اجماع بزرگی به وجود بیارن، ارتباطات همراه کشورهای مختلف برقرار بکنن، اما احساس میکنن که ممکن است مثل مجاهدین که در سالهای 73 74 75 گروه های دیگری من جمله خود طالبان در پشتر از اونها ساخته شده آمدند، ممکن است اونها هم به این فکر باشند که دیگه عمرشان در فضای نظامی در حال پایان یافتن هست و هر چه زودتر باید به صحنه سیاسی بیاین.
آیا انتخابات امریکا سر نظر طالبان کدام تاثیر داره؟
من فکر می کنم تاثیر داره، به خاطر که طالبان نگرانی های از موضع گیری های آقای جو بایدن در ایام مبارزات انتخاباتیش و قبل از او داشتن و دارن، اما من فکر نمی کنم که نگرانی ها بسیار عمیق باشه، به دلیل از اینکه موضع‌گیری های زمان کمپاین انتخابات بسیار متفاوت است تا زمانی که شما سکان هدایت یک کشور به دست می گیرین و دیگه تصمیم گیری و موضع‌گیری های فردی و آنی مطرح نیست، بلکه سیستم باید در مورد از تصمیم گیری بکنه. من فکر نمی کنم راه رفته آقای دونالد ترامپ جو بایدن دوباره لغو بکنه و برگرده به نقطه صفر. برگشتن از او به نقطه صفر به معنای فشار و مسئولیت زیادی بر او خواهد بود که در صورت ناکام ماندن و ناقص ماندنش در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای جو بایدن با چالش بسیار جدی مواجه خواهد کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت افغانستان پابندی و تعهد به می عملی شدن این پیمان نیست. حکومت افغانستان چی در را می خواهد برساند، چی پیشنهاد را با این ارائه می کنه؟
این مسئله دو بود داره. یک بودش از منظر افکار عمومی نگاه میکنیم اویی هست که احتمال آقای اشرف غنی است که اگر پروسه صلح شکل بگیره و سر بگیره ممکن است او خود را از دست بده. این چیزی است که در منظر افکار عمومی بیشتر مشاهده میشه. اما بعد دومش بحث چاره‌زنی های سیاسی در فضای مذاکرات هست. دولت افغانستان با نشان دادن این موضع و حالت که ما پایبندی و توافقنامه دوحه نداریم تلاش میکند طالب ها را در موضع ضعف و خود را در موضع قوت قرار بده.
صحبتی بود با حمید عزیزی، استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
سازمان شفافیت افغانستان میگوید هنوز هم پروژه های زیربنایی به موقع و به صورت درست عملی نمی شود. اکرام افضلی رئیس این سازمان در نشست برای بررسی پروژه های زیربنایی روز سه شنبه در کابل برگزار شده بود گفت حکومت برای ساختن زیربناها شعارهای بزرگ می دهد، اما این شعارها نه تنها عملی نمی شود بلکه در مورد پروژه ها به مردم هم معلومات درست داده نمی شود. آقای افضلی افزود که سال گذشته افغانستان اجرای 6 پروژه را تعهد کرد ولی تا کنون قرارداد آنها هم امضا نشده است. با گفته ای رئیس سازمان شفافیت در پروژه ها شفافیت کامل وجود ندارد و در کنار آن برنامه ریزی درست نمی شود. اما کریمه حامد سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان میگوید حکومت متعهد به اجرای پروژه هایی را که وعده داده است به صورت شفاف است. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید در 28 ولایت افغانستان 4,470,000 جریب زمین برای چراگاه ها بررسی و ثبت شده است. در اعلامیه این وزارت در این مورد آمده که به تازگی در غزنی 62,793 جریب زمین بررسی و ثبت شده است. وزارت شهرسازی و اراضی در حال برای این کار اقدام کرده که هنوز مالداران از غصب زمین ها و زیان های مالی که دیدند از حکومت انتقاد میکنند و میگویند که هزاران جریب زمینی که چراگاه های ایوانات آنها بود هنوز هم به دست غاصبان است. وزارت شهرسازی و زراعت در سال 1398 کار بررسی، تثبیت، تشخیص و ثبت چراگاه ها را آغاز کرد و این کار در سراسر افغانستان عملی می شود. و این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 483 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگر در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر در آمریکا تقلب صورت گرفته. ویلیام بار، حامی و مدافع نزدیک دونالد ترامپ، در طول دوره کاریش چندین بار به سیاسی سازی سیستم قضایی متهم شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
با وصف آن که هیچ مدرکی در حمایت از ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای آمریکا مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور وجود ندارد، ویلیام بار، لوی سارنوال آمریکا، به سارنوال‌های فدرال این کشور اجازه داده که تحقیقات را در مورد بی‌نظمی‌ها در انتخابات آغاز کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در برابر جو بایدن، رقیب دموکرات، شکست خورده. در پاسخ به یادداشت ویلیام بار، دیروز رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رئیس اداره جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه این کشور در یک ایمیل داخلی اعلام کرده که پس از خواندن سیاست جدید از این پست استعفا می‌کند. ویلیام بار حامی و مدافع نزدیک دونالد ترامپ محسوب می‌شود و در طول دوره کاریش چندین بار توسط منتقدان و دموکرات‌ها به سیاسی سازی سیستم قضایی متهم شده است. باب باور، یک مشاور ارشد جو بایدن، گفته این ادعاهای است که رئیس جمهور و وکلای او هر روز بدون موفقیت مطرح می کنند، زیرا به گفته او دعاوی حقوقیشان یکی پی دیگر در محاکم با خنده روبرو شده است. یادداشت ویلیام بار در حال صادر شده که اداره دونالد ترامپ از وزارت عدلیه آمریکا خواسته که ادعاهای تقلب را بررسی کند. کمپاین مبارزات انتخاباتی ترامپ نیز چندین دعاوی حقوقی را در چندین ایالت آمریکا مطرح کرده. قضات دوسیه های قضایی را در ایالات میشیگان افغانستان و جورجیا به پایان رسانیدند. کارشناسان میگویند تلاش‌های حقوقی دونالد ترامپ چانس اندک برای تغییر نتیجه انتخابات دارد. ویلیام بار لوی سارنوالی ایالات متحده ای آمریکا در نامه خود به سارنوال‌های فدرال در سرتاسر ایالات متحده تاکید کرده که وزارت عدلیه لزوماً شواهدی از موارد تقلب در انتخاباتی که جو بایدن در آن برنده شد ندارد. آقای بار نوشته با توجه به اینکه رایگیری در انتخابات کنونی به نتیجه رسیده، او اجازه می‌دهد که در موارد خاص قبل از تایید نتایج انتخابات در حوزه‌های قضایی ادعاهای اساسی در مورد بی‌نظمی‌ها در رایگیری و جدول آرا گیری شود. سیاست وزارت عدلیه ایالات متحده ای آمریکا این بوده که از مداخله فدرال تا زمان تایید مجوزهای رایدهی با شماری مجدد و ختم رقابت‌ها خودداری کند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، این تغییر در حال صورت گرفته که جمهوری خواهان ادعاهای تایید ناشده در مورد رایگیری غیر قانونی گسترده و شمارش آرا را در چندین ایالت که نتایج را میتواند تغییر دهد مطرح کردند. بانک رسانه‌های آمریکایی با تفاوت زیاد جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات را برنده انتخابات 3 نوامبر اعلام کردند، اما دونالد ترامپ این را نپذیرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. امروز روز جهانی علم برای صلح و انکشاف است. علم و دانایی که نقش روی صلح و توسعه دارد. آیا افغانستان می تواند آمریکا به کم از کم کشورهای منطقه در کاربرد علم برای صلح و توسعه باشد؟ به باور آگاهان، بازیگران دولت و غیر دولتی و همچنان دانش آموزان مکتب ها مبحث علم برای صلح توسعه را بسیج کردند. حمید حکیمی در این گزارش به چگونگی رشد کمی و کیفی علم در افغانستان پرداخته است.
به جای از این که جنگ باشه و در صد خط خبرها بیاید که آیا یک فرد افغان نیز میتونه با کشورهای دیگر در بخش علم و یا در بخش ساینس
با آرزوهای بلند و امکانات محدود
یک رقابت سالم داشته باشه.
فهیم سعیدی نام دارد و دانشجوی رشته بیولوژی است. او که به تازگی وارد به تحصیلات عالی شده میگوید که از روی اجبار این رشته را انتخاب کرده، اما با آغاز درسها علاقه‌اش به علم بیولوژی بیشتر شده و اکنون اهداف بزرگی برای رسیدن به سطوح عالی‌تر تحصیلی در سر دارد. فهیم از نبود امکانات کافی در محیط اکادمیک ناراضی است و میگوید جزوه های درسی بیولوژی با پیشرفت های علمی مدرن سازگار نیست.
ما همو میتود یا همو درسایی که به ما داده میشه یعنی تا حالا هم از همو سابق است. یک چیز اپگرید نیست، یک چیز جدید نیست که ما بتانیم ذره از او همو علم و سطح دانش خود بلند کنیم. تنها همو چپتر هاست، همو کتاب هایی که از سابق تدریس میشه.
فهیم آرزو دارد که روزی بتواند از اندوخته های علمیش در راستای تأمین صلح و توسعه در کشورش استفاده کند. 14 جنگ در افغانستان سبب شده که زمینه دسترسی به علوم محدود شود. پس از سقوط رژیم طالبان و با روی کار آمدن حکومت جدید، مؤسسه های تحصیلی و مرکز های آموزشی زیادی به کار آغاز کردند. بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی، در حال حاضر 39 پوهنتون دولتی و 127 پوهنتون و مؤسسه تحصیلی خصوصی در افغانستان فعالیت میکنند و هزاران دانشجو در این مراکز مشغول آموزش هستند. همچنین آمار وزارت معارف نشان میدهد که بیش از 16,000 مکتب در سراسر افغانستان فعال است. اما نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید با آنکه ساختارهای علمی زیادی در افغانستان ایجاد شده، اما در عمل کارهای بنیادی و تحقیقاتی در راستای پیشرفت علم صورت نگرفته است.
بدون شک که علم به عنوان یک ارزش در همه اجتماع ها رول خاص خود را دارد، نه تنها که در قضای زدودن جهل و بی‌سوادی، بلکه در رفاه مردم و در پیشرفت و صلح و سلامت مردم نقش اساسی را علم دارد. در کشور ما افغانستان هم به سبب نبود علم بسیار زیاد از نابسامانی های اجتماعی را ما میکشیم.
آقای کوثر میگوید که در 50 سال گذشته جنگ علیه علم صورت گرفته و مبانی اساسی علم از بین رفته و نهادهای بنیادی علم هم تضعیف شدند. او میافزاید که با توجه به زیرساختهای علمی که افغانستان دارد، 40 سال دیگر زمان میبرد تا این کشور از لحاظ پیشرفت علمی هم سطح کشورهای منطقه شود. همه سال از 10 نوامبر به عنوان روز جهانی علم برای صلح و توسعه بزرگ داشت می شود و از این روز برای نخستین بار در سال 2002 از سوی سازمان یونسکو بزرگ داشت صورت گرفت. در اعلامیه سازمان ملل متحد در این مورد آمده که نقش مهم علم در جامعه، لزوم مشارکت بیشتر مردم در بحث‌های مربوط به مسائل علمی نوظهور را برجسته می‌کند و همچنین بر اهمیت و ارتباط علم در زندگی روزمره ما تأکید می‌کند. در این اعلامیه همچنین آمده که با پیوند مشترک علم با جامعه، روز جهانی علم برای صلح و توسعه قصد دارد تا اطمینان حاصل کند که شهروندان از تحولات علمی مطلع می‌شوند. این روز فرصتی را فراهم میکند تا همه بازیگران را حول مبحث علم برای صلح و توسعه بسیج کند، از مقامات دولتی گرفته تا رسانه ها و دانش آموزان. سازمان ملل متحد در این اعلامیه افزوده که امسال در زمانی که جهان با بیماری همگیر جهانی کووید 19 دست و پنجه نرم میکند، تمرکز روز جهانی علم بر علم برای جامعه و مقابله آن با این ویروس همگیر است.
و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش در مورد صلح افغانستان و موقف رهبری تازه آمریکا چنین نوشته است: شاید جو بایدن رئیس جمهور تازه آمریکا بخشی از نیروهایش را بگذارد تا با هراس افغانی در افغانستان مبارزه کنند. در ادامه آمده است: اگر برخی افراد به این نظر هستند که ممکن طالبان این مسئله را خلاف توافقنامه صلح بدانند و از آن سرپیچی کنند، با باور نویسنده توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان همین اکنون نیز به آمریکا سود رسانیده است. هزینه‌های آنان کاهش یافتند، تلفات سربازان شان صفر شده و از افغانستان کدام خطری هم متوجه آن کشور نیست. سرمقاله نویس نوشته است: این مسئله ای است که ممکن به خاطر آن جو بایدن راهکار رئیس جمهور ترامپ را دنبال کند، زیرا از یک سو در این راهکار و توافقنامه نظر نهادهای مهم آمریکایی شاملند و از سوی دیگر این توافقنامه منافع آمریکا را تامین کرده است. اما روزنامه در مورد یک سلسله تغییرات احتمالی در راهکار ترامپ اشاره کرده و نوشته است: در این راهکار و توافقنامه مسائل بزرگ باقی خواهند ماند. روزنامه هیواد هم مقاله‌اش را به انتظارهای حکومت افغانستان و جهان از رهبری تازه آمریکا اختصاص داده است. در آغاز از آن سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرده که به باور نویسنده درست نبودند و نه تنها که متحدان آمریکا را ناراض ساخته، بلکه کشورهای حامی هراس افغانی را نیز منسجم کرده است. نویسنده این کشور را نام نگرفته است. روزنامه نوشته است: حالا امیدواری‌ها از اداره تازه آمریکا بیشترند. این انتظارها شامل تامین روابط دوباره و بهتر با اتحادیه اروپا، متحدان آمریکا در سراسر جهان و همچنان از بین بردن خطرهای هراس افغانی می باشد. روزنامه هیواد در مورد امیدهای افغانان از جو بایدن نوشته است: افغانان از اداره جدید آمریکا خواهان ایجاد راهبردی‌اند که بر بنیاد آن نیروهای آمریکایی مسئولانه از افغانستان بیرون شوند و جنگ جاری هم پایان یابد. روزنامه 8 صبح با عنوان مردم امید خود را از دست دادن می نویسد که آن امیدهایی که در آغاز مذاکرات صلح به وجود آمده بودند، حالا بر اثر شدت جنگ و ناامنی‌ها از بین رفتند. روزنامه می نویسد: در این روزها نگرانی مردم در مورد آینده‌شان بیشتر شده و به همین دلیل تغییر وضعیت یک مسئولیت بزرگ دولت است که نباید از آن چشم پوشی کند. نویسنده نوشته است: همزمان با بنبست در مذاکرات دوحه، طالبان حمله هایشان را افزایش دادند و بیشتر به گذاشتن ماین ها و مواد انفجاری رو آوردند. بر بنیاد ادعای نویسنده، قتل های هدفمند یکی از فعالیت هایی است که این گروه در این اواخر به آن اقدام کردند. 8 صبح از دولت خواسته است که موقف خود را در مورد صلح و جنگ روشن سازد. روزنامه در پایان این را مسئولیت دولت می داند که در یک چارچوب واضح مردم را به زندگی امیدوار بسازد، زیرا به باور روزنامه مرگ امیدها و آرزوها مرگ حکومت پنداشته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از معلمین بغلان مرکزی هستیم. وضعیت 4 ماه می شود معاشات خیش را حق نکردیم و معاش معلمین هم بسیار ناچیز و کم است. بازم به این روزایی که کار نیست، قرنطینه است، ما به معاش اندک قناعت کردیم. دولت افغانستان و ریاست معارف ولایت بغلان معاشای معلمین بغلان مرکزی را وقتاً فراختاً نمی دهد. وضعیت 4 ماه می شود ما معاش حق نکردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سیف الدین هستم از اولایت سریتال و لسوالی کوستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است در تای مکتب جریان داره. ما در مکتبمون یک معلم رسمی داریم و دیگر همه معلمای اجیر است. معلمای اجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاششان برایشان داده نشده. سه ماه میشه ما درس میگیم، از طریق طالبان امر شده که درس بگوییم و معاشای ما را دولت اجرا نمیکنه. نمیفهم که چی مشکل است. شما به مقامات بالا برسانید که این معاشای ما چرا حواله نمیشه و چرا معلمای اجیر معاش داده نمیشه. نصف سنف داریم ما یک معلم، با نصف سنف یک معلمی رسمی رسیدگی کردی هم نمیتونه. اولاد مردم همه که بدون سرنوشت مانده. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اول اینکه تقاعدی معلمین پروان تا بال نامده زمستان رسید از 300 رفت چوب شده. دوم اینکه متسکلات در حزب در تمام ولایت مردم را تلور میکنن. از دولت خواهشمند این که ما نکنه متسکل در عبود و مدودش را ما نکنه مردم را از قتل خون نگاه کنه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.